الله الرحمن الرحيم خالد الشيخ أشتاد النهم شمد السيد وزا أشتاد النهم جايم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة هشت گروهی که خداوند نماز اونها را قبول نمی کند. یکی از اون هشت گروه تارک الوضو، کسی بدون وضو نماز بخانه علاوه بر این که صحیح نیست قبولم نیست. اما اگر بخواد یک معنای جامعه تری داشته باشه، یعنی کسی که خیلی توجه به وضو نداره، نسبت به وضو کاهلی میکند، فاعل الوضو نیست. اکثر اوقات زندگیش بدون وضو میگذره، توجه به حقیقت وضو نداره، آثار نمازش کم میشه. اون نمازی پر اثر هست که شخص نسبت به وضو توجه خاصی داشته باشه. وضوع ظاهری بدون دقت نگیره. بگیم مثلا اونایی که وضوع رو بهش حساس نیستن میشن تارک الوضوع، مثل کسی که نسبت به نماز شب توجه نداره، حالا یک دفعه ممکنه بخونه ولی این تارک گفته میشه. این شکل حدیث توجیه میشه. لا لایقبل سازگار نیست، تارک الوضوع با لایقبل سازگار نیست. یا باید در لایقبل تصرف کنیم یا باید در تارک تصرف. چون سیاق این روایت لایقبل برای اکثر قسمتاش صحیح هست، لایقبل، بنابراین تصرف در لایقبل نمی کنیم، تصرف در تارک. لا يقبل الله الصلاة من تارك الوضوء، بی توجه به وضوء، وضوء رو دست کم گرفتن، استخفاف مثلا، یک نوع استخفاف الصلاة، من استخف به صلاة، من استخف به وضوء. این دو تارک به معنی عدم نباشه، ترک به معنای عدم نباشه. مواردی را به عنوان یکی از فروع متفرقه، یکی از فروع متفرقه که یازدهمین فرع متفرقه بود، با عنوان موضوعات متفرقه بستیمش، اکراماً و احتراماً. بله، فرع یازدهم بود، صدیق نشفیق. یک شن موردی رو گفتیم. 16 حبه، حبه و تغییر جنسیت. حبه در لغت حبا، یحبو، محبو، به معنای فرا گرفتن آمده و به معنای هدیه دادن، چیزی را به کسی مجانی دادن، چیزی را در اختیار کسی قرار بدی بدون عوض. حب اسم مصدر، اسم است برای اون چیزی که به کسی بدون عوض و بدون پول و مجانی در اختیارش میذارن، ما به ازا ندارن، چیزی که ما به ازا ندارد. در شعر هم در لغت در شعر هم به همین معناست، لکن اختصاص پیدا کرده است به رابطه پدر و پسر بزرگتر. آن چیزی را که پدر به پسر بزرگتر میدهد، مثل شمشیر و لباس و مصحف و انگشتر، این موارد خاص، این رو میگن حبوه. در فقه اسلامی باز از مختصات شیعه است، من فرد به الامامیه، از چیزهایی است که امامیه بهش معتقدند طبق روایات اهل بیت علیهم صلوات الله. بقیه اهل سنت قائل نیستن به حبوه. در بین شیعیان، فقهای قدیم و جدید هم فی الجمله اختلافه. مهمترین اختلاف که از زمان سید مرتضی شروع شده این است که آیا حبوه واقعا مجانی به پسر بزرگتر داده می شود، یا اینکه بر پسر بزرگتر است که قیمت این اشیاء را بین ورثه تقسیم کنه. مرحوم سید مرتضی در الانتصار می فرماید و من فردت به الامامیه القول بان الولد الذكر الاكبر يفضل دون سائر الورثه، بیشتر میگیره از بقیه ورثه، زیادتر میگیره. به چی یفضل؟ به سیف ابی، شمشیر باباش مال اویه، خاتمهی و مصحفهی و باقی الفقها. شمشیر منظور شمشیر جنگشه، جنگ خارجی نه جنگ داخلی. و باقی الفقها یخالفون، میگن ذهن طلب نجسه از همین بابه، باقی الفقها یخالفون فی ذالک. باقی الفقها احتراماً به اخوان سنی، باقی الفقها های سنی ها یخالفونه. بعد می فرماید والذی یقوا فی نفسی، اون چیزی که در نظر من قویه، سید میگه این است که این سه مورد را در اختیار پسر بزرگتر قرار می دهند، ولی قیمت آنها بین ورثه تقسیم می شود. چون آیه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، این آیه اطلاق و عموم دارد بر این که ما ترک میت، اموال میت باید به شکل محاسبه ای بین ورثه تقسیم شوند. همه اموال طبق این آیه شریفه و طبق قانون پسر بخش و دختر بخش باید تقسیم شوند. اگر بخواهیم این سه مورد را، این سه تا مال را یا چهار تا مال را، این سه مورد را بدون در نظر گرفتن قیمت به پسر بزرگتر اختصاص دهیم، با ظاهر آیات ارث مخالفت کردیم. این تبعیض دیگه. آیات میگه ما ترک باید تقسیم بشه طبق ضابط. بله، فقهای امامیه به صورت مطلق به روایاتی عمل کردن که این سه مورد اختصاص به پسر بزرگتر دارد. اما ولی حالا ولی میتوان گفت، من این حرفای مرحوم سیده که من ترجمهش میکنم، ولی میتوان گفت که منظور فقها مطلق نیست، بلکه مقصود فقها این است که این سه مورد به پسر بزرگتر داده می شود ولی قیمت آنها بین ورثه تقسیم می گردد، تا هم به روایات عمل کرده باشیم و هم به اطلاق آیات ارث. دیگه چون روایت واقعا مطلقه، روایاتی هم که داره تو حوه من دیدم همش مطلقه، میگه این سه مورد مال سر بزرگتره. و از او برم آیه ارث هم که میگه اینطوری ذکره مثل هر اصلا تفصیل قائل نداده تو روایت نیامده، مطلقه هر چی ماترک داره تقسیم میشه. این میشه جمع بین روایات و آیات به این شکلی که مرحوم سید گفته، صفحه 582 الانتصار.
مطلق
یعنی اموال پدر رو، اموال میت رو به این شکل تقسیم کرده، نگفته که، قید نزده که اگر قرآنش اینطوریه مثلا شمشیرش مالکیه، نه دیگه، اموال مطلق. نه ما ترک که دلیل داره که نه سلس تو ماهای شریف هم هست، نه بحث سلس اینطوری نیست مخالفتی بشه بین روایات با آیات. اینجا الان اینجا زنی
روایات داشته باشه این مال بیشتر بزرگتره، بگه کمنه بوی از مالتر اگر فکر داشت بگیم که ارث کامل نداره.
خب همینه دیگه، همین محل کلام ایشون میخواد بگن نه ما میخواد مخواد اون مشهوری که دارن فتوا میدن حرفشون همینه، میگن آیه است، روایت هم روایته، روایت تخصیص میدن، روایت میاد مقید میکنه آیات رو. سید اینطوری نیست، سید سعیش بر اینه، اون زمان اینطوری بوده، از خود همین کتاب هم فهمیده میشه که تقریب کنه، تقریب المذاهب، این اختلافات بین سنی و شیعه رو کم کنه. از این کتابه معلومه چون بنای بر سید مرتضی بوده، اختلافات رو کم کنه. البته علاوه بر ایشون قاضی نعمان صاحب دعائم الاسلام، ایشون میفرماد حبه اختصاص به فرزندان معصوم داره، معصومی مال غیر معصومی نیست، اختلاف. دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 395 396 فعلا داریم کلمات فقها رو در رابطه با حفظ حبه عرض میکنیم. مرحوم علامه در مختلف و شیعه میگوید که قال الشیخان شیخان یعنی شیخ صدوق در مغنه و شیخ توسی در النهایه. شیخان یعنی شیخ صدوق و شیخ توسی. قال الشیخان اذا خلف المیت ولدین و خلف المیت ولدین احدهما اکبر من الاخر، دو تا پسر جا بندازه و بره. اعطی الاکبر منهما ثیاب و بدنه، پسر بزرگتر میدن به پسر بزرگتر لباسهای بدنش رو، خاتمه انگشترش رو، سیفش را، شمشیرش را، مصحفش را، قرآنش را. بعد اینجا و علا هذا الاکبر، و بر گردن این ولد اکبر است، ان یقضی عنه ما فاته من صیام او صلات. این دیگه حبه خالص نیست، یا حبه اصطلاحیه دیگه، بدون عوض نیست، عوض داره. عوضش اینه که این پسر بزرگتر دنگش نرم، روزهای بابا و نمازاش رو بخونه. بعد مرحوم علامه اضافه میکنه، میگه و تبعهما این شیخین را تبعیت کرده است ابن براج در مهذب البارع، و ابن حمزه در وسیله، و هذا الكلام در میفرماد و هذا الكلام لا اشعار فیه بالوجوب. این کلام شیخین اشعاری به وجوب نداره که واجب است همچین کاری بشه، واجب است این چند مورد رو بدن به پسر بزرگتر. لا اشعار فیه بالوجوب تصریحا. قال ابن جنید بغدادی میگه که مستحب ان یؤثر الولد الاکبر، یؤثر به فعل مجهول یعنی مورد ایثار قرار بگیره. مستحب ان یؤثر الولد الاکبر اذا کان ذکرا، ولد اکبر اگر ذکر بود مورد ایثار قرار بگیره، دیگر ورثه ایثار کنن شمشیر بابا رو، آلت سلاح بابا رو، مصحفش رو، خاتمش رو، ثیابش رو بهش بدن. و لیس عندی به واجب، ابن جنید میگه این نزد من واجب نیست. و لیس ذالک عندی به واجب ان تشاجرا علیه، واجب نیست که بعد دعواشون بیفته، پسر بزرگتر با پسر کوچکتر دعوا کنن. خب اگه واجب باشه دعوا میکنن. اینا حرفای قشنگی ها، یعنی حرفای سید، حرفای ابن براج، ابن حمزه، با نگاه نوع امروزی هم این مسئله حقه خیلی زیر سواله. خب حالا اونا که شوبنات میشه معلوم نیست بگیره اینا رو، چون مرکب نداره، این روایت مرکب نیامده. مختلف الشیعه جلد 9 صفحه 19. در هر صورت حالا این یک دورنمای گفتم بین فقها اختلافه، اون نیست که یک مسئله واضح دیگه بل اتفاق شد، گرچه مشهور همه قائل است. در هر صورت مشهور قدما و متأخرین قائل به حبوه می باشند، همانطور که امام رضوان الله تعالی علیه در صفحه 381 جلد 2 تحریر تحت عنوان الخامس من امور میگه، امورون اول بحث میگه امورون الاول الثانی الخامس امر پنجم، یحبا الولد الاکبر یا یحبل یحبا الولد الاکبر من ترکت ابی، داده میشه به ولد اکبر از ترکه باباش ثیاب و بدنه، خاتم، سیف، مصحف، چهار تا لباسایی که پوشیده ها، لباسایی که نپوشیده نه، لباسایی که پوشیده. بنابراین اولا مسئله حبه به شکل مطلق و با حکم وجوب، به شکل مطلق اونم با حکم وجوب محل تأمله. این رو میشه اشکال کرد و اصلا برگشت ارتجاع سیاه، برگردیم به دوره سید و طبق این وضع روزی که خیلی زمینهای درگیری هست بین ورثه، این رو حذف بشه، حداقل قائل بشیم به استحبابش. ثانیا در صورتی که بپذیریم حب واجب است قائل به وجوب بشیم، مسئله تغییر جنسیت ظهور و بروز پیدا میکنه، واقع واجب باشه. مثلا سری قبل از فوت پدر یا دختری قبل از فوت پدر تغییر جنسیت دهد، در صورتی که دختر از جهت سنی نسبت به پسرها عمر بیشتری داشته باشد و قبل از فوت پدر تغییر جنسیت دهد، عنوان ولد اکبر مذکر بر او صادق است. آیا می توان گفت این پسر بزرگتری که قبلا دختر شخص میت است، قبلا دختر شخص میت بوده است و نزدیک به موت پدر تغییر جنسیت داده است و تبدیل به پسر بزرگتر شده است، استحقاق حبوه را دارد؟ چند چیزی بگیم؟ این پسر دختر را زرنگی کنند، دختره که سنشون از پسرها بیشتره، مثلا یک کسی 4 تا بچه داره، 3 تا پسر داره، یه دختر داره، یه دختر سنشون از همه بیشتره، این اولین فرزند خانواده است، بعد زرنگی کنه مثلا برای دسترسی پیدا کردن به حبه در یه عصر و زمانی که در آینده ها، حالا این موضوع حقیقیش الان که نیست، الان همچین موضوع وجود نداره، اگر تغییر جنسیت حقیقی اتفاق افتاد روی این عالم، این دختره تغییر جنسیت بده قبل از فوت، قبل از فوت پدرش، دید باباش مریضه، شد منظور به بیمارستان، یه داره میمیره دیگه، ما هم برسیم به چیزی، بره تغییر جنسیت بده. هنوز باباش نمرده، این الان یه پسریست که سنش فرض کنید 40 ساله، اونا همه 38 سال، 35 سال پایین تر هم. اینجا ولد اکبر که هست، ولد اکبر هست، اما ولد اکبر مذکرش تولیدیه دیگه، تازه درست شده، از اول نبوده. اینو میشه قائل شد یا نمیشه بعد قائل شد؟ این سوال، این سیاتی انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله. نه با نیست، مثلا گاهی انگشترهایی از خیلی گرونه، لباسایی از خیلی گرونه، قرآنیست مثلا طلا، جعبش طلا یا چیه چیزا هست، جلدش طلاییه. چی باشه؟
شده همه رو
منو نه
ایشون که میگه ایشون میگه باید طبقاتی چی میشه؟ دکتر کسی که ارس میگه
نه کسی که مثلا همه چیزی میگه مثل خود نامازم رحمه اینه که خود فارمادی و خودش مثلا اگه مثلا سه تا دکتر داره چهار تا پسر داره بین پسر ها اگه نبود این رو از دکتر ها دکتر هم داره
بله توی نماز غذا بسم الله الرحمن الرحیم خارج اصول جلسه 89 استاد جای مجلس
کعبی تمام شد و پایان سخن در این شبهه و ختم شبهه و ابطال شبهه این شد که این مسئله مرتبط است به مقدمیت و تلازم. و تلازم هم با واکاوی علمی به مقدمیت رجوع می کند که در باب ضدین عدم یک ضد مقدمه باشد برای ضد دیگر، و به تعبیر دیگر همین گزاره که الان عرض کردم، همین گزاره عدم ضد مقدمه است برای ضد دیگر به دو صورت بیان شده است: یک با نام مقدمیت، دو با نام تلازم. ولی واقعیت این دو امر یک چیز است و آن علیت یکی، علیت عدم یکی برای وجود دیگری. و در بحث گذشته یا در مباحث گذشته بطلان و عدم ثبوت دو مسلک مقدمیت و تلازم را بیان کردیم. هذا تمام الکلام فی المسلک الاول و الثانی، دو تا مسلک رو تا به الان گفتیم. امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد را، علی المقدمیه قلنا لا. امر به شیء اقتضا می کند نهی از ضد را، علی التلازم قلنا لا. ذهبنا کما ذهب المشهور، و ملتزم شدیم به نظریه مشهور. اما مسلک سوم، سومین دلیل یا طریق برای اینکه امر به شیء دلالت کند بر نهی از ضد، دلالت تزمنی می باشد. توضیح و ذالک، امر عبارت است از طلب شیء با منع از ترک. بنابراین ترک جزئی از مدلول صيغه امر است، و اگر قائل شدیم به این که امر مرکب از دو چیز است، یک طلب الفعل، فعل، دو منع از ترک، دلالت تزمنی صيغه امر بر نهی از ضد عام، نهی از ضد عام اثبات می شود. توجه. از اینجا به بعد بحث ما نحن فی اختصاص به ضد عام دارد، یعنی مسلک اول و مسلک دوم، طریق اول، طریق دوم، دلیل اول، دلیل دوم که گذشت مربوط به ضد خاص بود، ولی مسلک سوم یا طریق سوم اختصاص به ضد عام دارد و ضد عام عبارت است از ترک مأمور به، ترک مأمور به. خب بعد از این توجه که تو پرانتز بود، مسلک سوم دارای دو مقدمه است. این طریق سوم یا دلیل سوم دارای دو تا مقدمه است که جنبه صغرا و کبرا هم داره به یک معنا، یه صغرا یه کبرا، مقدمه اول مقدمه. مقدمه اول هر امری مرکب است از طلب فعل به اضافه منع از ترک، یه مقدمه. مقدمه دوم هر امری که چنین باشد یا هر امری که چنین است، یعنی مرکب است از دو جزء، دلالت می کند بر نهی از ترک. اینم کبرا. صغرا هر امری مرکبه، کبرا اگر مرکبه پس دلالت بر نهی از ترک میکنه. وقتی میگیم سله یعنی لا تترک الصلات، میگیم سله، سله یعنی چی؟ طلب و صلات یک جزشه، طلب صلات و ترک نکنی نماز را جز دومش، میشه دلالت، دلالت تزمونی. نهی از ترک در ضمن امره، دلالت تزمونی هم همین بود دیگه، دلالت تزمونی، دلالت لفظ بود بر جزء ماوز اله. بنابراین جزء ماوز اله دو جزء داره، یک جزءش طلب الفعل، یک جزءش منع از ترک. دلالت لفظی که وضع شده بر کل، حالا دلالت کنه بر جزء. اگر این دلالت رو مستقل لحاظ بکنیم میشه مجازی، یعنی کل رو بگید جزء اراده کن، ولی اگر نه لفظ رو بگید همه اجزا رو اراده بکنیم میشه استعمال حقیقی. مثل این که شما میگید زید، تا میگید زید خب همه اعضا جوارش میان، دلالت بر همه اعضا و جوارش دارن حقیقتا، اما اگر بگید زید اراده کنی دستش رو میشه مجاز. پس بستگی داره به کیفیت استعمال که این استعمال کی حقیقت داره و کی مجاز. ما در صدد مجازگویی نیستیم، یعنی اونایی که میگن این حرفا رو، قائلین به این که امر به شی دلالت دارد بر نهی از ضد مجازگویی نمی کند. میگن امر وضع شده برای این دو جزء، در یک استعمال به هر دو دلالت میکنه، مثل این که در یک استعمال که زید شما بگید همه اعضا و جوارح، اینا شبیه صلات که میگید صلات ده تا جزء رو دلالت داره، استعمال استعمال حقیقیه، استعمال استعمال مجازی. اسم نامه این صغرا و اینم کبرا. مرحوم صاحب کفایه و دیگران از این استدلال جواب داده اند، مهمترین جواب منع صغراست تا میتوانی صغرا رو از کار بنداز که کبرا نیاد روی این صغرا قرار بگیره. این صغرا وقتی که از بین رفت، شما بزرگان میدانید در یک قیاس، در یک قیاس اقترانی حملی وقتی صغرا رو مخدوش کنیم مثل آن است که موضوع رو از بین بردیم. صغرا در یک قیاس استنباطی، یک قیاس علمی، صغرا در هر قیاس علمی نازل منزله موضوعه و کبرا نازل منزله حکم است و محمول. وقتی صغرا رو بزنی گویا ریشه رو زدی دیگه، ریشه موضوع در جایگاه علته. صاحب کفایه می فرماید صغرا ثابت نیست. چرا؟ ایشون خیلی خلاصه فرماید به جهت این که امر یعنی وجوب، امر دلالت بر وجوب دارد و وجوب عبارت است از طلب بسیط. طلب بسیط یعنی بدون ترکیب و عبارت است از طلب مؤکد، نه مرکب از دو طلب، نه اینکه مرکب باشد از دو طلب. زیرا هر امری که عبارت است از طلب از دو معنا خارج نیست. یک، اراده نفسانی. طلب یعنی چی؟ این اراده نفسانی. دو، امر اعتباری، امر اعتباری عقلایی. از طلب رو یه وقت میگیریم به معنای اراده نفسانی، یه وقت هم میگیریم به معنای یک امر اعتباری عقلایی. اگر معنای اول را لحاظ کنیم، یعنی بگیم طلب اراده نفسانی است، اگر معنای اول را لحاظ نماییم چیزی جز عرض نمی باشد و عرض در عالم خارج بسیط است، نه مرکب. زیرا اعراض دارای جنس و فصل نیستند. اعراض دارای جنس و فصل نیستند. این جنس و فصل مال جواهره، مال جوهره. عرض جنس و فصل نداره. بنابراین اراده نفسانی که بر من عارض میشه، اراده نفسانی که بر من عارض میشه، یا نعوذ بالله، نعوذ بالله، این از باب بیان دارم میگم، بر خدا عارض میشه که طلب میکنه، این طلب همون اراده نفسانی، این بسیط مرکب نیست، جنس و فصل نداره. و اگر معنای دوم لحاظ گردد، این امر اعتباری، بگیم طلب امر اعتباری، و اگر معنای دوم اعتبار گردد، چیزی جز امر انتزاعی نمی باشد. و امر انتزاعی عبارت است از برداشت خارجی انسان از بأس و تحریکی که مولا انجام داده است. شما اگه بخوای دیگه هم اعتبار بکنید، بعد از اینکه یک کسی به یک کسی امر کرد، تحریکش کرد، از این کار خارجی انتظار میکنید امر را یا طلب را. و اعتباریات، این کلمه رو حالا عربی بنویسید، و الاعتباریاتو اشد و بساطتن، و الاعتباریاتو اشد و بساطتن من الاعراض. ببین رفقا، در فلسفه متعالیه این ثابت است که ترکیب در جواهر است. مرحله بعد از وجود جواهر اعراضن، ضعیف میشه، وجود ضعیف. مرحله بعد از اعراض اعتباریاتن یا انتزاعیه. شما هرچه از جوهر فاصله بگیرید، از جوهر فاصله بگیرید به وحدت نزدیک میشید، به بساطت نزدیک میشید. عرض بسیطه، ترکیبی درش نیست چون جنس فصله. باز مرحله بعد که بشن انتزاعیات یا اعتباریات، اینها باز شدیدتر بسیطن، چیزی نیستن. یک لحظه شما انتزاع میکنید، بله؟ چرا فرق میکنه؟ فرق علمی داره. اعتباریات جنبه معلولی دارن، معلول از یک علتن. انتزاعیات معلول هیچ چیزی در عالم وجود نیستن، فقط با انتزاع تولید میشن. بنابراین همین مقدار کافیه. اعراض و اعتباریات، اعراض و اعتباریات بسیط نیستن، ببخشید مرکب نیستن، بسیطن، چون جنس فصل ندارن، حتی جنس فصل عقلی ندارن، چه بخواد جنس فصل خارجی داشته باشن. جنس فصل عقلی هم ندارن، چه بخواد جنس فصل حقیقی خارجی داشته باشن. بنابراین امر در هر دو صورت، هر دو فرض، یعنی چه به معنای اراده نفسانی باشه، چه به معنای امر اعتباری باشه، امر در هر دو صورت بسیط بوده، لذا مقدمه اول منتفی میگرده. صغرای استدلال مسلک سوم این بود، امر مرکب است. صغرا این بود، امر مرکب است از طلب الشیء مع المنع من الترک. با این بیان صغرا ابطال شد، باطل شد. هذا اولا من اینجا اضافه کردم این نکته رو. هذا اولا. ثانیا سلمنا مقدمه اول ثابت باشه. سلمنا بسیار نیست همین چیزی، سلمنا فرض محال که محال نیست، سلمنا که مقدمه اول درست باشه، یعنی امر مرکب از دو چیزه. انضمام مقدمه دوم برای قائلین به مسلک سوم فایده ای نداره. حالا مقدمه اول درست شد، بعد مقدمه انضمام مقدمه دوم به عنوان کبرا به این مقدمه اول برای قائلین این مسلک بی فایده است، فایده ای نداره. چرا؟ چون بر فرضی که این دو مقدمه به هم زمیم شوند، چیزی جز آن چیزی را که عقل به آن حاکم است اثبات نمی کنند. دو تا با هم زمیم بشن، یه چیزی را اثبات می کنه که عقل قبلا اثبات کرد. چون هرگاه مولا به کاری امر نماید، عقل میگوید ترک آن کار را ترک کن، ترک آن کار را ترک کن. وقتی مولا میگه نماز بخوان، این رو بدید دست عقل، میگه سله. بعد اگر شما گفتی این سله دلالت بر وجوب داره، یعنی باید نماز بخونی. خب اگر باید نماز بخونی، عقل ما میگه چی؟ نکنه نماز رو ترک کنی. این لازمه عقلی شه دیگه. عقل میگه نباید ترک کنی. شما میخوای زور بزنی با این صغرا و کبرا اثبات بکنی که اترک لا یجوز، لا تترک، لا تترک صلاته، نماز رو ترک نکن، اینو میخوای اثبات بکنی. اینم که میشه تحصیل حاصل با فرض این که قائلین، جناب صاحبی قائلین به مسلک سوم میخوان برای ترک صلات نهی چی درست کنن؟ مولوی. میخوان نهی مولوی درست کنن، بگن امر به شیء مولوی مقتضی نهی مولوی از ضد عامش هست، ضد عام که ترک باشه. خب این دوتا مقدمه که به هم زمین بشن، اینا نتیجه شون حکم عقله، حکم شرعی نیست که. به زورم بخواید بگید حکم شرعه، میشه حکم شرع ارشادی. حکم شرع میشه ارشادی، مولوی نیست. باز بر میگرده به همون دوتا بحث قبلی، مسلک اول و دوم، مقدمه واجب، بحث تلازم دیگه، بازگشت به اونجاست. یعنی همه این مسالک ایها الفضلا، همه این مسالک تا به الان سلاسه، همه این مسالک میخوان این کارو بکنن که برای ضد خاص در دو مسلک اول، برای ضد خاص در دو مسلک اول و برای ضد عام در این مسلک سوم اثبات نهی مولوی کنند، اثبات نهی مولوی تأسیسی. بگن خدایا تو که امر کردی به صلات، باید خودت امر مولوی کنی به، ببخشید، نهی مولوی کنی به ترک صلات در ضد عام در این مسلک سوم. تو که امر کردی به ازاله، باید نهی مولوی کنی از صلات در ضد خاص. هر سه تا مسلک میخوان این کارو بکنن. میخوام بگم این صغرا و کبرا هم بالفرض، صغرا هم نزنیم نگرش داریم، انضمامش کنیم به کبرا، مقصود مستدلین حاصل نمیشود. مقصود مستدلین اثبات نهی مولوی است و این اثبات نهی مولوی نمیکنه. نهی ارشادی چرا؟ نهی ارشادی هم که محل کلام ما نبوده، اون که متفقون علیه هست در امور عقلیه، در ملازمات عقلیه متفقون علیه هست که اگر مولا به یک چیزی امر کرد، خب نسبت به ضدش عقل میگه نباید ضدش بیاد، اگر نهی هم بکنه نهیش میشه نهی ارشاد. اینم پس بنابراین فایده ای نداره. اما میریم سراغ مسلک چهارم. مسلک چهارم اینه که اینم باز ماله ضد عامه، ضد خاص همون دوتای اول بود، دو مسلک اول در ضد خاص، مسلک سوم در ضد عام، اینم در ضد عام هست. مسلک چهارم اینه که نهی از ضد، نهی از ضد عام عین امر به شیعه، این امر به شیء هست. مثلا گویا بگیم دلالت، دلالت مطابقیه. ام نهی از ضد این امر به شیء است. این بیان دارای دو معناست. معنای اول امر به شیء نهی از ترک آن می باشد، یعنی برای امر به شیء دو عبارت داریم که هر کدام به جای دیگری استعمال می شود. و این دو عبارت دارای یک معنای واحد است. این دو عبارت دارای یک معنای واحد است، چه بگیم سله، چه بگیم لا تترک الصلات، چه بگیم سله، چه بگیم لا تترک الصلات. چه گفته شود سله یا لا تترک الصلات یکی می باشد. بنابراین سله همان لا تترک الصلات است، لا تترک الصلات هم همان صلات است. همان طور که یک معنای واحد به عبارتهای مختلف بیان می‌گردد. چطوره میگیم عباراتنا شتا و حسنک واحدو، عبارتها مختلف، معنای یکی. لا تترک با سله یکیه. این که میگیم سله عین لا تترکه یعنی هر دوش یک معنا دارن، هر دو عبارت یک معنا دارن، چه بگی سله چه بگی لا تترک السلام. و این معنا در روایات کاملا مشهود است و این معنا هیچ نوع حکایتی از مفسده در متعلق نهی ندارد. یعنی نمیتوانیم توهم کنیم که ترک صلات حرام است و فعل صلات واجب است، و نمیتوانیم توهم کنیم یا تصور کنیم که ترک صلات حرام است و فعل صلات واجب است، به طوری که اگر کسی نماز نخواند مستحق دو عقاب باشد: یک انجام حرام، دو ترک واجب. این معنای اول ها، مثل همان به این معنا که وقتی میگیم لا تترک الصلات، نه اینکه ترک صلات دارای مفسده است، ترک صلات دارای مفسده است. بعد وقتی میگیم سله یعنی صلات دارای مصلحته، بعد نتیجهش این بشه کسی که ترک صلات میکنه هم نهی را مخالفت کرده هم چی رو؟ امر را. پس دو تا عقاب داره، یک عقاب داره به خاطر اینکه مخالفت با نهی کرده، یک عقاب داره به خاطر اینکه واجب رو انجام نداده. اینطوری نه، بلکه نه، اینا دو تا لفظن یک معنا دارن. چه بگید لا تترک، چه بگید سله، این معنای اول برای عینیت. ببینید عینیت سله با نهی از ضد عام، عینیت به این معنا، یعنی دو تا عبارتن یک معنا داره. نه اینکه لا تترک یک دکون دستگاه مستقل نیست، سلم یک دکون دستگاه مستقل، بعد بسم الله الرحمن الرحیم بنویسیم که ایها الناس بدانید هر امری را که شما انجام ندهید، امتثال نکنید، دو تا مخالفت کردید، یکی مخالفت با امر کردید، یکی مخالفت با نهی کردید، لذا دو تا عقاب دارید. مخالفت با نهی کردید حرام مرتکب شدید، مخالفت با امر کردید واجب رو ترک کردید. یه دفعه چوب میزنن به شما بخواد